خدا هر روز کنار هم باشیم.
خب با این ترانه بامدادی و مهمون امروزمون سهراب از گروه سهراب و تحمیل اجازه بدید که با اعلام ساعت 8 بامداد بریم یک بار دیگه و تازه ترین خبرها رو در آخرین نیم ساعت برنامه، یعنی نیم ساعت سوم از نوشین سید حسینی بشنویم.
متشکرم محمد. روز دوشنبه ساعتی پس از توقیف هفته‌نامه شهروند، امروز روزنامه روزگار نیز به مدت 2 ماه توقیف شد. به گزارش خبرگزاری مهر، این روزنامه بر اساس دستور صادره از شعبه 9 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه از دوشنبه 14 شهریور توقیف شده است. در حالی که 200 روز از حبس خانگی میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی می‌گذرد، غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، می‌گوید حصر خانگی آنها به نفع خودشان است. میر حسین موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی پس از تظاهرات هواداران جنبش سبز در روز 25 بهمن ماه سال گذشته در خانه‌های خود حبس شدند و ارتباط آنها با دنیای خارج قطع شد. در این میان فاطمه کروبی برای انجام امور پزشکی مدتی است که از حصر خارج شده است. مایکل من، سخنگوی کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در واکنش به پیشنهاد ایران در مورد لغو تحریم‌ها گفت که جمهوری اسلامی پیش از آن باید با پایبندی به تعهدات بین المللی اعتماد جامعه جهانی را بازسازی کند. فریدون عباسی دوانی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است که در صورت لغو تحریم‌ها، آژانس می‌تواند برای 5 سال بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نظارت کامل داشته باشد. سوریه روز دوشنبه به مسئولان صلیب سرخ جهانی اجازه داد که از زندان مرکزی دمشق بازدید کنند. بر پایه گزارش‌ها این اقدام می‌تواند به روشن شدن سرنوشت هزاران نفری که در اعتراض‌های ماه‌های اخیر بازداشت شده‌اند کمک کند. در پی اعلام آتش‌بس حزب حیات آزاد کردستان موسوم به پژاک، سپاه پاسداران می‌گوید تا زمانی که اعضای پژاک مرزهای ایران را ترک نکنند، آتش‌بس مفهومی ندارد. جزئیات بیشتر در گزارش‌های این بخش. بریتانیا ادعاهای مربوط به همکاری سازمان اطلاعاتی این کشور و حکومت معمر قذافی را مورد بررسی قرار می‌دهد. عبدالحکیم بلهاج، فرمانده نظامی کنونی ترابلس، پس از افشای اسنادی در مورد دست داشتن آمریکا و انگلیس در دستگیری و تحویل وی به رژیم قذافی، خواستار عذرخواهی این دو کشور شده است. بروز حریق گسترده در جنگل‌های ایالت تگزاس در جنوب آمریکا نزدیک به 500 خانه را نابود کرد. بنابر گزارش‌ها، در حالی که وزش بادهای شدید موجب سرایت گسترده آتش شده است، دست کم 5000 تن مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. تاکنون تلفات جانی ناشی از این حریق گزارش نشده است. در طول 9 ماه گذشته آتش‌سوزی‌های مختلف در ایالت تگزاس موجب از بین رفتن بیش از 1 میلیون هکتار در این منطقه شده است. کارکنان سامانه حمل و نقل عمومی در ایتالیا امروز سه‌شنبه دست به اعتصاب می‌زنند. این اعتصاب 8 ساعته به دلیل نارضایتی کارکنان حمل و نقل ایتالیا از سیاست کاهش بودجه اروپا و همچنین اجرای سیاست‌های مالیاتی تازه در آن کشور است. دولت ایتالیا گفته است هدف از اجرای این سیاست‌ها ایجاد شغل‌های تازه در این کشور اروپایی است. از سوی دیگر، جورجیو ناپولیتانو، رئیس جمهوری ایتالیا، درباره وخیم‌تر شدن بحران مالی و لزوم تحقق فوری سیاست‌های ریاضتی به مسئولان کشور هشدار داد.
ممنون از نوشین که خبرها رو برامون خوند و همونطور که در خبرهایی که نوشین خوند شنیدید، در واکنش به اظهارات فریدون عباسی درباره امکان نظارت کامل آژانس بر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در صورت لغو تحریم‌های شورای امنیت، سخنگوی کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفته تهران باید به تعهدهای بین‌المللی خودش عمل کنه. شاهین بشیری گفتگویی را داشته با بهمن آقایی دیبا، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه ویرجینیا، و در ابتدا پرسیده آیا این تحرکات می‌تونه گره مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و تحریم‌های سنگین رو باز کنه.
من به هیچ وجه امیدوار نیستم که این جور صحبت‌ها بتونه در واقع یک تحول اساسی در مورد برنامه هسته‌ای ایران، تلقی بشه. اصولا آقای فریدون عباسی برخلاف عنوان که دارن در واقع در برنامه اتمی ایران میتونم بگم هیچ کاره هستن. این حرف های مربوط به برنامه های اتمی ایران و تصمیمات در سطوح خیلی بالاتر از ایشون گرفته میشه و اگر هم قرار برنامه مطرح بشه به نظر من شاید حتی اگر بخواد شانسی برای موفقیت داشته باشه باید از بالاترین سطوح جمهوری اسلامی ایران مثل رئیس جمهور یا رهبر حتی مطرح بشه. از طرف دیگه مسئله تحریم ها صحبت فقط ایران با اتحادیه اروپا یا حتی گروه 5 به اضافه 1 نیست. طرف ایران شورای امنیت سازمان ملل متحد هست با چندین قطعنامه که تصویب کرده و ایران موظف هستش که بر اساس این قطعنامه ها غنی سازی رو متوقف بکنه و به سوالات آژانس در زمینه های مختلف پاسخ بده. بنابراین طرح یک همچین برنامه ای در شرایط حاضر و بعدم گفتن اینکه ایران غنی سازیش رو ادامه میده به مطالعات ادعایی هم جواب نمیده، مسئله اشاره به برنامه اتمی ایران از نظر جنبه‌های نظامی هم نباید دو گزارش باشه، اون وقت اجازه میدن در عرض 5 سال معلوم نیست از کدوم تأسیسات بازدیدهایی به عمل بیاد. به نظرم این یک حرف تبلیغاتی معمولی است و تأثیر خاصی در روند برنامه‌های اتمی ایران نخواهد داشت.
از طرف دیگه آقای دیبا یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی نگرانی‌هایی درباره احتمال فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده در گذشته یا حال که نهادهای نظامی ایران در آن دخیل هستند رو مطرح کرده. به نظر شما ایران برای نگرانی‌های آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای پاسخی داره؟
اینها در واقع بخشی از سوالاتی هستند که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای سال‌هاست که از ایران می‌پرسه. در گزارش‌های آقای آمانو حالا با یک در واقع تأکید بیشتری نسبت به گزارش‌های قبلی این موضوع به چشم می‌خوره، ولی همیشه آژانس اینو تکرار کرده که نمی‌تونه بگه که در برنامه‌های هسته‌ای ایران جنبه نظامی وجود نداره و در واقع این هم همون جمله‌ای هستش که آقای عباسی تأکید دارن که اصلا حذف بشه از گزارش‌ها، در حالی که خب به هر حال این نتیجه اصلی است که آژانس در مورد برنامه اتمی ایران به اون رسیده. سوالات مهم و اساسی که از ایران پرسیده میشه و میتونه در واقع تکلیف این مسائل رو روشن بکنه راجع به این هستش که آیا این برنامه‌ها کجا هستن، چه کسانی اونها رو کنترل می‌کنند، از چه منابعی این برنامه‌های اتمی ایران تهیه شدن و قسمت‌های علنی و غیر علنی اونها چی هستن، از چه کشورها و سازمان‌های در سطح جهان برنامه‌های اینها تهیه شده و چه پروژه‌هایی الان در حال عمل شدن هست، چه کسایی رو اینا کار می‌کنن. کارات عمدتاً اینها چیزایی است که سپاه پاسداران و سایر تأسیساتی که تحت کنترل گروه‌های نظامی در ایران هست اونها رو اداره می‌کنن و طبعاً هیچ کدوم اینها پاسخ داده نشده و همچنان آژانس در پی این هستش که پاسخ اونها رو از دولت ایران پیگیری کنه.
بهمن آقایی دیبا بود، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه ویرجینیا. اما به سراغ گزارش بعدی بریم. گروه پژاک گفته که با بررسی درخواست‌های برخی جناح‌ها و شخصیت‌های دوست تصمیم به اعلام آتش‌بس یک طرفه گرفته. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هم میگه در حال حاضر آتش‌بس مفهومی نداره. گزارش علیرضا کرمانی رو بشنوید.
آتش‌بس با پژاک مفهومی ندارد. این را سخنگوی سپاه پاسداران در عملیات شمال غرب ایران میگوید و اضافه میکند خواسته ما این است که آنها ابتدا مرزها را ترک کنند تا بعدن اگر صحبتی لازم است صورت بگیرد. واکنش سرهنگ پاسدار حمید احمدی به اعلام آتش بس یک طرفه ی گروه کرد پژاک است. گروه پژاک با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که اگر جمهوری اسلامی ایران با آتش بس موافقت کند از ظهر روز دوشنبه سلاح‌های خود را بر زمین خواهد گذاشت. عباس ولی استاد دانشگاه استانبول و تحلیلگر مستقل مسائل کردهای ایران، عراق و سوریه درباره گروه پژاک می‌گوید
پژاک تنها گروه مسلح و فعال کردی است که در این منطقه فعالیت میکنه و اهرم‌های سیاسی که جمهوری اسلامی داره از طریق حکومت کردستان که فعالیت‌های نظامی اپوزیسیون کرد را کنترل بکنه روی پژاک کارگر نیست، برای اینکه پژاک همچین رابطه‌ای با حکومت خود مختار کردستان نداره.
سخنگوی سپاه پاسداران روز دوشنبه به خبرگزاری فارس گفت میزان تلفات پژواک بسیار سنگین بوده، ولی از آنجا که توپخانه های ما عقبه آنها را هدف قرار داده، اجساد آنها در دست ما نیست. اما گروه پژواک در بیانیه خود میگوید به دنبال میانجیگری برخی جناها و شخصیت های دوست، آتش بس یک طرفه اعلام کرده است. عباس ولی تحلیلگر مسائل منطقه به رادیو فردا گفت تلفات سنگین ادعایی سپاه پاسداران چندان درست نیست، چون پژواک در گروه های حدود 12 نفره عمل می کند و نه به گونه ارتش های کلاسیک مستقر در یک یا چند نقطه. این تحلیلگر مسائل کردهای منطقه بر این باور است که پژواک زیر فشار گروه پکاکا یا دولت خودمختار کردستان عراق وادار به اعلام آتش بس شده.
پکاکا یا حزب کارگران کرد در ترکیه که در قندیل هستش، چند روز پیش در مصاحبه‌ای که آقای مراد کرایلان کرده بود گفته بود ایران روی ما فشار زیاد میاره روی مسئله پژواک. پکاکا فشار آورده روی پژواک که آتش بس بدن در درجه اول، بعد عقب بکشن، یا پکاکا از طریق عوامل میانی با حکومت کردستان رابطه داشته و این خواست حکومت کردستان بوده و این کار را داره میکنه به خاطر رابطه و پیوندی های اقتصادی، سیاسی و غیره که با ایران داره.
مقام‌های نظامی و سیاسی ایران در اظهار نظرهای روز دوشنبه‌شان هیچ یک امکان مذاکره و صحبت با گروه پژواک را رد نکردند. حتی حسن دانایی فرد، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق، که به خبرگزاری مهر گفت پژواک یک گروه غیرقانونی است، اما این را هم اضافه کرد تا زمانی که این گروه سلاح بر زمین نگذارد گفتگو معنا ندارد و اگر این اتفاق بیفتد آن وقت میتوان درباره آن صحبت کرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران پیشتر اعلام کرده بود در ماه رمضان مهلتی 1 ماهه به پژواک می‌دهد، اما حملات توپخانه‌ای سپاه پاسداران از روز جمعه دوباره آغاز شد. سازمان دیدبان حقوق بشر، یک سازمان مستقل بین المللی، معتقد است حملات جمهوری اسلامی ایران تنها به اعضای پژواک محدود نمی شود، بلکه شهروندان عادی کرد را نیز در بر می گیرد. مقام های دولت خودمختار کردستان عراق نیز اعلام کرده اند حملات سپاه پاسداران به آوارگی بیش از 200 خانوار کرد ساکن منطقه انجامیده است.
گزارش علیرضا کرمانی رو شنیدید. اما روز یکشنبه تعدادی از ماموران امنیتی به منازل بعضی از دست‌اندرکاران و مدیران سایت مجذوبان نور که به انعکاس اخبار درباره دراویش سلسله نعمت اللهی اقدام میکنن حمله کردن و تعدادی از اونها رو بازداشت کردن. در چند روز گذشته تعداد زیادی از دراویش گنابادی در شیراز دستگیر و به نقاط نامعلومی منتقل شدند. اتهام این افراد هم هنوز مشخص نیست. فرین آسمی با داوود منتظری که در پرونده های قبلی وکیل دراویش گنابادی بوده گفتگوی داشته و ابتدا از آقای منتظری پرسیده چند نفر از دست‌اندرکاران سایت مجذوبان نور دستگیر شدند.
دستگیر شدگان همه از دراویش سلسله نعمت الله گنابادی بودند. دقیقا مشخص نیست که چه کسانی اونا رو دستگیر کرده، ولی از دیوانه و امر و نیروهای لباس شخصی که مسلح هم بودن به نظر میرسه ماموران امنیتی باشن. فقط خانوادهایی که پیگیر هستن ما الان متوجه میشیم که چه عده‌ای دستگیر شدن. اینجوری که تو سایت همین خود سایت مجذوبان انتشار پیدا کرده بکنم بالاتر از 70 یا 80 نفری باشن در حال حاضر.
آقای منتظری، کسی که از دست‌اندرکاران سایت مجذوبان نور هستن و به تازگی دستگیر شدن، آیا تونستن با خانواده هاشون تماسی بگیرن و آیا خانواده ها میدونن که اینها کجا نگهداری میشن؟
در حال حاضر از کسایی که بازداشت شدن ما به هیچ عنوان اطلاعی نداریم. نمیدونیم کجا بازداشت شدن و هیچ اجازه هم ندادن که بهشون با خانواده‌شون در تماس باشن. خانواده‌ها پیگیر هستن ولی متاسفانه جواب قانع کننده از کسی نمیگیرن، چون هر کسی که مراجعه میکنه اونم بازداشت میکنن. مثلا در جریان تیراندازی که دیشب شده بوده در بیمارستان، چند تا از درویش که مصدوم بودن در بیمارستان بودن، در مثلا بیمارستان نمازی شیراز. متاسفانه ماموران امنیتی در اونجا اومدن مراجعه کردن، حتی فقرا و درویشی که اومدن برای عیادت این درویش‌ها اونا رو هم بازداشت کردن و الان هم اطلاعی نداریم. فقط اسم چند تایشون رو که بنده میدونم آقای مرادی، حمیدرضا مرادی رو دستگیر کردن، آقای امیر اسلامی که از وکلا هست دستگیر کردن، که این دو نفر وضعیت جسمی خوبی هم ندارن، ناراحتی قلبی دارن و قطعا این ادامه این فشار رو بر اونها برای سلامتیشون بسیار خطر داره.
آقای منتظری، سایت مجذوبان نور اصولاً چه سایتی هست و توسط چه کسانی اداره میشه؟
سایت مجذوبان نور پایگاه رسمی اطلاع رسانی دراویش سلسله نعمت اللهی گناوادیه که توسط عده‌ای از دراویش اداره میشه. علت تأسیس و راه اندازی این سایت هم این بوده که از سوی شورای امنیت ملی کشور به رسانه‌های داخلی اعلام شده بود که از انتشار اخبار سلسله نعمت اللهی خودداری کنند و در واقع عملا ما رو بایکوت خبری کردن. به همین دلیل هم عده‌ای از دراویش تصمیم گرفتن که برای انتشار ظلم و فشارها و بی‌عدالتی‌هایی که بر دراویش وارد میشه سایت رو راه اندازی کنن. مسئولیت این سایت هم کلن با مدیران و مؤسسات این سایته و هیچ ربطی به بزرگان سلسله نداره. و در اینجا این نکته رو که متذکر میشم، در واقع به نظر میرسه هدف از این کارشون تعطیلی این سایت باشه تا مردم اطلاع دقیق از وضعیت دراویش نداشته باشن و اخبار به گونه‌ای که اونا میخوان منتشر بشه.
در درگیری لباس شخصی ها با دراویش سلسله نعمت آبادی گناوادی در شیراز، عده‌ای از دراویش هم زخمی و دستگیر شدن. در این باره هم توضیح میدید که چه اتفاقی افتاد، چه کسانی دستگیر شدند؟
روز جمعه یکی از معمما و روحانیون به نام آقای شهبازی مردم رو تحریک میکنه که علیه دراویش یه راهپیمایی راه اندازی کنن و این افراد میان تو اون شهر کبار از توابع شهرستان شیراز هستش، استان فارس، میان تو اون شهر برای دراویش یه راهپیمایی راه اندازی میکنن و پس از اون حمله میکنن به خونه و منظر دراویش که در اونجا هم متاسفانه یه تعرضاتی به دراویش وارد میشه و ماموران به دراویش حمله میکنن و عده از دراویش هم بازداشت میشن در اونجا، ولی تعداد دقیقشون رو نمیدونیم.
سه تا از وکیلای دراویش گنابادی هم در زندان هستن، آیا از وضعیتشون اطلاعی در دست هست؟
یکی از وکلا قبلا دستگیر شدن، آقای دانشجو که فرمانی وکالتشون هم در زیران همین موضوعات مربوطه باطل شد، الان در زندان ساری هستن که گذشته هست، مال این جریان نیست. ولی که آقای امیر اسلامی در حال حاضر که از وکلای کانون وکلا هستن، در حال حاضر در بازداشت هستن. دیروز جهت پیگیری کار همراه با آقای افشین کرمپور و چند تا از دوستانشون میرن به فرمانداری کبار که پیگیر بشن به دعوت خود فرمانداری، ولی که متاسفانه از اون موقع تا الان ما رو نگه داشتن و ما هیچ اطلاع دقیق از محل که اونا رو نگهداری میکنن در دست نداریم.
خب حالا پس از شنیدن صدای داوود منتظری از وکلای دراویش گنابادی، اجازه بدید که یه مقدار فضای برنامه رو عوض کنیم با شنیدن یک آهنگ از برونو مارس که یه خواننده‌ایه که بیشتر سبکای مختلف موسیقی میخونه و در بچگیش تحت تأثیر الویس پریسلی بوده و همچنین مایکل جکسون. بشنوید از این خواننده. This one's for you and me, living out our dreams. We're all right where we should be. If my arms are wide, I open my eyes. And now all I wanna see is a sky full of lighters. A sky. I would have already spiraled up. I would never do nothing to let you cowards f*** my world up. If I was you, I would duck or get struck like lightning fighters. Keep fighting, put your lighters up, point them skyward, Had a dream, I was king, I woke up, still king. Snap canes, nibble is mine for the milk king. Till nobody else even f***ing feels me, till it kills me. I swear to God, I'll be the f***ing illest in this music. There is all there ever will be. Disagree, feel free, but from now on I'm refusing to ever give up. Only thing I ever gave up's using. No more excuses, excuse me if my head is too big for this building. And pardon me if I'm a cocky, but you c***s are slick. Popping s*** on how you flipped your life around. Crockers, who you d***s trying to kid? Flip, you did opposite, you stayed the same. Backwards is still c***, you I love it when I tell him shove it, cause it wasn't that long ago when Marshall said busted black, luster cause he couldn't cut mustard, muster up, nothing brain fuzzy cause he's buzzing, woke up from that buzzing. Now you wonder why he does it, how he does it. Wasn't cause he had buzzards circle around his head waiting for him to drop dead, was it? Or was it cause some just wrote him off, little hussy ass cousins? Yes, it doesn't matter now, does it? What difference it make? What's it take to get it through your discos at this age? Some most people don't use
times they come back this way. From a place that was dark as I was in just to get to this place. Now let these words be like a switchblade to a hater's ribcage. And let it be known that from this day forward I wanna just say thanks. Cause your haters what gave me the strength to let them pigs race. Cause I came in 5'9", but I feel like I'm 6'8".
This one's for you and me. Living out our dreams. A sky full of lighters. A sky full of lighters.
By the time you hear this, I'll probably already be outie. I advance like going from toting iron to going and buying 4 or 5 of the homies, the Iron Man Audi. My daddy told me, slow down, boy, you're going to blow it. And I ain't gotta stop to beat a minute to tell Shady I love him the same way that he did Dr. Dre on the chronic. Tell him how real he is, or how high I am, or how I would kill for him to know it. I cried plenty tears. My daddy got a bad back, so it's only right that I write till he can march right into that post office and tell him to hang it up. Now his career is LeBron's jersey in 20 years. I stopped when I'm at the very top. You shit on me on your way up. It's about to be a scary drop. Cause what
از چهار گوشه ایران.
و حالا نوبت میرسه به شنوندگان صبحانه با خبر، اونهایی که در دیگر شهرهای ایران زندگی میکنن و میخوان بدونن که چه اتفاقاتی در نقاط دیگه ایران رخ داده. در مشهد انفجاری رخ داده در ایستگاه انتقال گاز.
روز گذشته عصر دوشنبه حدود ساعت 2:30 بعد از ظهر یک انفجاری روی داده در ایستگاه انتقال گاز در جاده سیمان مشهد که بر اساس گفته شاهدان عینی منجر شده به اینکه لوله‌های قطور گاز حدود 50 متر به هوا بلند بشن و خساراتی به منازل مسکونی مردم وارد کرده. تعدادی از مردم مناطق مسکونی اطراف محل این انفجار مجروح و زخمی شدند و مردم به نشانه اعتراض تجمع اعتراض‌آمیزی در اونجا برگزار کردند و اعتراض‌هایی کردند، از جمله اینکه خواستشون این بوده که مقامات شرکت گاز باید بودجه این خسارت‌های وارد شده به منازل مسکونی و مجروحان رو بپردازند. اما شرکت گاز و یکی از مسئولانش به نام محمد حسینی، مدیر روابط عمومی منطقه 4 انتقال گاز، اعلام کرده که این قضیه به ما هیچ ربطی نداره، این انفجار نبوده بلکه یک آتش سوزی کوچکی بوده و شرکت گاز به هیچ وجه پاسخگوی خسارت دیدگان نخواهد.
اما در استان گلستان 428 ازدواج ثبت شده، ازدواجی که دختران و پسران زیر 15 سال داشتن.
بله، این آماری هست که آقای سیف الله ابو ترابی مدیر کل ثبت احوال استان گلستان اعلام کرد. ایشون گفته در 5 ماه نخست سال جاری 14 پسر زیر 15 سال و 414 مورد نیز دختران کمتر از 14 سال به عقد و ازدواج افراد دیگری در اومدن و حتی 2 مورد هم ازدواج زیر 10 سال در ثبت احوال استان گلستان ثبت شده.
کشته شدن دو عضو سپاه کهگیلویه و بویراحمد در جریان حمله به گروه پژاک، عنوان دیگه یکی بهش میپردازیم.
بله، رسانه‌های محلی در استان کهگیلویه و بویراحمد گزارش دادن که 2 تن از اعضای سپاه فتح یاسوج که به اسامی آیت صدیقی و محمد سهرابسانی که هر دو صدفان دوم بودن در سپاه پاسداران در این درگیری ها کشته شدن و قرار است امروز تشییع جنازه اونها برگزار بشه. پیشتر هم در چند هفته گذشته دست کم 5 عضو دیگر تیپ مستقل 48 فتح یاسوج سپاه پاسداران در درگیری با گروه پژاک در مناطق شمال غربی کشور کشته شده بودند.
و سرانجام این که برخورد با قطار در قزوین، 2 کشته بر جای گذاشته.
یک حادثه دلخراشی در قزوین روی داده و اون هم این که بر اثر برخورد قطار با یک مادر و دختر، هر دوی اونها جان خودشون رو از دست دادن. این مادر 29 سال داشته، فرزندش 4 ساله بوده و هنگامی که عصر دوشنبه قصد داشته از ریل قطار عبور بکنه پاش گیر کرده و متاسفانه جان خودش رو از دست داده. این حادثه در شهر شریفیه قزوین روی داده و پیشتر هم سابقه داشته، برای اینکه از سال 88 تا به امروز 8 نفر دیگر هم در حوادث مشابهی در این منطقه جان خودشون رو از دست دادن.
شهرام سپاسگزارم.
منم متشکرم محمد جان، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
و قطعه بامدادی رو بشنوید از توماج تاهباز.
گاهی اوقات مرز باریکی بین دروغ و حقیقت وجود داره. اگه واقعا با خودمون رو راست باشیم متوجه میشیم که دنیا سیاه و سفید نیست. دیدن این مرزهای باریک کار خیلی سختیه، بین خوب و بد، درست و غلط، اخلاقی و غیر اخلاقی و غیره. سال 1972 میلادی روانپزشک معروف آمریکایی به اسم دیوید روزنهان یه تحقیقی کرد در مورد عمق کارایی روانکاوی و روانپزشکی. آقای روزنهان از یه سری آدم خواست تا ادای بیمارایی که اختلالات روانی دارن رو در بیارن. به این شکل این آدم ها به 12 تا بیمارستان تو 5 تا ایالت آمریکا فرستاده شدن. در جریان تحقیقات و معاینه های اولیه‌ای که تو این بیمارستان انجام شد، همه بیمارای قلابی یعنی همکارای آقای روزنهان دوباره رفتار معمولی خودشون رو نشون دادن، یعنی موقع معاینه ها ادای بیمارای روانی رو دیگه در نیاوردن. با این همه دکترای بیمارستانا در مورد همشون انواع اختلالات روانی رو تشخیص دادن و برای درمان همشون رو نگه داشتن، بهشون دارو دادن و خلاصه این یه بیمار معمولی همشون موندن تو بیمارستان. نکته جالب اینجاست که خیلی از بیمارای واقعی اون بیمارستانها متهم کردن اینا رو که آدمای معمولی هستن و نه بیمارای واقعی. خلاصه وقتی نتایج تحقیقات دیوید روزنهان در اومد، این بیمارستانا دست به شکایت زدن و از آقای محقق خواستن تا اون بیماره قبلی رو دوباره بفرسته تا اونا واقعا معاینه کننشون. این بار تو هیچ کدوم از اونا اختلالات روانی مشاهده نکردن، ولی واقعیت اینجاست که این بار روزنهان هیچ کدوم از همکارای تحقیقاتیش رو که قبلا بیمار تشخیص داده شده بودن رو به این بیمارستانا نفرستاده بود، بلکه بیمارای واقعی رو فرستاده بود. گاهی هیچی جای یه رگه خوب رو برای اول صبح نمیگیره. نذار احمق حسابت کنن. ما هر کدوم کله خودمون رو واسه فکر کردن داریم. باب مارلی، Could You Be Loved.
باب مارلی شنیدید. اجازه بدید که به پایان ببریم صبحانه با خبر امروز رو در حال و هوای یک سه شنبه خوب که براتون آرزو میکنیم. با یک صدای خاطر انگیز میخوایم همراهتون کنیم در گام آخر که خاطراتتون زنده بشه. سردبیر این صبحانه با خبر حسن جعفری بود، خبر نوشین سید حسینی، گزارشگر ما شاهین بشیری بود و همچنین من محمد زرقامی هستم به همراه حمید رکین کارگردان فنی برنامه امروز صبح ما. هم صدا رو بشنوید با صدای پوران، آهنگ ناصر چشمازر، تنظیم ناصر چشمازر و ترانه ای از زنده یاد شهین حنانه.
هم صدای پوران جنبه